بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در این بود که آیا بسیط میتواند از مرکب صادر شود یا حتما هر بسیطی باید از بسیط صادر بشه. ما اجازه دادیم صدور بسیط از مرکب رو، ولی مخالفین ما لازم دونستن که بسیط از بسیط صادر بشه. بعض المعاصرین برای اثبات مدعای خودش که صدور بسیط عن البسیطه، لزوم صدور بسیط عن البسیطه، این چنین استدلال کرد. ناچاریم استدلال رو برای ردش دو مرتبه تکرار کنیم. استدلال کرد که اون اگر علت این بسیط مرکب باشد، درباره اجزای این علت دو احتمال داده میشه. احتمال اول اینه که هر یک از این اجزا به تنهایی کافی باشن در صدور این بسیط و مستقلن بتونن این بسیط رو صادر کنن. احتمال دوم اینه که هر یک از اجزا به طور مستقل نتونن این بسیط رو صادر کنن، بلکه اندل اجتماع صادر کنن. اشکالی که در احتمال اول داشتیم این بود که اگر این جزء واحد بتونه مستقلن علت معلول رو و این بسیط رو صادر بکنه، دیگه احتیاجی به جزء دیگر نخواهد بود. سلام علیکم. و بسیطی از بسیطی صادر شده و اون چه که مطلوب ما هم هست حاصل شده. فرض دوم که بسیط از یک جز نتواند در اون بسیط تأثیر بذاره، بلکه احتیاج به آمدن جز دیگر باشد. این هم به دو صورت اتفاق میفته، دو فرض داره. فرض اول اینه که جز اول بخشی از بسیط رو تأمین کنه و جز دوم بخش دیگر رو. این فرض اوله که مشکلش این میشه که لازم میاد اون بسیطی که فرض شده بسیط مرکب باشه از دو جز. و فرض دوم اینه که اون بسیط بخشش از این جز و بخشش از اون جز به وجود نیاد و هر یک از دو جز هم کافی نباشن در صدور این بسیط، اجتماعشون لازم باشه. بعد اینجاش مواردی و احتمالاتی حاصل شد. یک احتمال این بود که اندل اجتماع امر عدمی حاصل شود و اون امر عدمی بخواهد علت این بسیط بشه. گفتیم این ممکن نیست، زیرا که امر عدمی نمیتونه مستقل به تأثیر باشه. احتمال دیگر این بود که امر وجودی از این اجتماع حاصل بشه. این را هم اشکال کردیم، گفتیم تسلسل لازم میاد به بیانی که گذاشت، چون احتیاج به این تسلسل نداریم تکرارش نمی کنم. و احتمال آخر این بود که اندل اجتماع هیچی حاصل نشه، همونی که قبلا بوده همون باشه، شیء ثالثی عدمی یا وجودی پدید نیاد، بلکه فقط اون دو جز که مثلا مستقل فرض شدن حالا کنار هم مجتمع فرض بشن. محضور این احتمال این بود که لازم میاد هیچی عوض نشده باشه، همونطور که هر یکی از این دو جزء به تنهایی نتونستن اثر بذارن، چون اندل اجتماع هم همون حالت تنهایی خودشون رو دارن و چیزی برشون اضافه نشده نمیتونن مؤثر باشن. این خلاصه استدلالی بود که این آقا داشت. خوب اگر دقت کرده باشید در استدلال به این صورت وارد شدیم، حالا بدونی که محاذیرش رو بگم فقط فرضهاش گفته بشه. ابتدا گفتیم دو تا فرض داریم. فرض اول این که هر یک از اجزا در صدور بسیط کافی باشند. فرض دوم اینه که هر یک از اجزا در صدور بسیط کافی نباشند. باز فرض دوم رو که هر یک از اجزا در صدور بسیط مستقلن کافی نباشند، گفتیم که دو به دو فرض دیگر تقسیم کردیم. یا در این فرض هر یک از دو جز بخشی از بسیط رو به عهده می گیرن یا نه مجموعاً کل بسیط رو به عهده میگیرن. اگر هم مجموعاً کل بسیط رو به عهده گرفتن، یا از مجموعشون امر ثالث عدمی تولید میشه، یا از مجموعشون امر ثالث وجودی تولید میشه، یا از اجتماعشون هیچ حاصل نمیشه، همونی که بوده است. تمام این فروضی که ما میتونیم در مسئله فرض کنیم همیناست و هیچ یک از این فروض صحیح نیست، زیرا که دیدید همشون مبتلا به اشکال شدن. پس ناچار باید گفت صدور مرکب، صدور بسیط از مرکب که باید به یکی از این صور باطله باشد، باطل است. صدور بسیط از مرکب باطله، فثبت که لازم است بسیط از بسیط صادر شود. این کل استدلالش بود. بعد بر این مبناشون سه تا لازم هم مترتب کردند که در این سه تا لازم توجه کردید بحث حدوث مطرح بود. من سه تا لازم رو تکرار نمی کنم، احتیاج به تکرارش نیست، اما ایشون در این سه تا لازم بحث حدوث و قدم و اینا رو مطرح کرد. سوال شده بود که مراد از حدوث، حدوث ذاتیست یا حدوث زمانیست؟ عرض کردم مراد حدوث زمانیست. سلام علیکم. چون حدوث رو در مقابل قدم ایشون گذاشته بود در این سه تا لازمی که مطرح کرده بود، و حدوثی که در مقابل قدم باشد حدوث زمانیست، و الا حدوث ذاتی با قدم، البته قدم بالغیر جمع میشه، نفس رو میگیم قدیمه، در این قدیم بودن حدوث ذاتی هم داره. پس بحث ما در حدوث ذاتی نیست، بحث ما در حدوث زمانیه. وقتی میگیم کل حادث مرکب، یعنی کل حادث زمانی مرکب، نه کل حادث ذاتی مرکب باشه، چون حادث ذاتی شامل عقول هم میشه، اونا مرکب نیستن. پس بحث ما در این سه تا لازمی که گفتیم در حدوث زمانی، یعنی اگر حدوثی مطرح کردیم حدوث زمانی مرادمون بوده، نه حدوث ذاتی. خب اینم لازم بود که عرض بشه، من نگفته بودم، برای بعضی سوال بود که الان عرض کردم. خب حالا وارد جواب میشیم، وارد اشکال میشیم. سه تا اشکال بر این بعض المعاصرین داریم، یکی به صورت نقض تفصیلی، یکی به صورت نقض اجمالی، و یکی هم به صورت معارضه. من این سه تا اصطلاح رو قبلا هم احتمالا توضیح دادم، ولی ممکنه فراموش شده باشه، دوباره تذکر میدم. بله، حادث ذاتی در حالی که خودش قدیم باشه، قدیمی بالغیر باشه، اگر بخواد صادر از قدیم بشه هیچ اشکال تسلسلی لازم نمیاد، چون بین این دوتا از نظر زمانی فاصله نمیشه که در این فاصله ما علتهای دیگری رو قرار بدیم. اگر در فاصله فاصله میشد، ما لازم بود که بین این علت و معلول علتهای دیگر رو قرار بدیم، تسلسل علل پیش میامد. ولی وقتی که اون علت قدیمه به ذاته، معلولم قدیمه بالغیره، و بینشون فاصله زمانی نیست، این در این فاصله نمیتونیم علتی قرار بدیم که تسلسل لازم بیاد. مشکل تسلسل در این حالت نداریم، اگر حادث حادث ذاتی باشه. اما اگر حادث حادث زمانی باشه، بین اون علتی که قدیمه و بین این حادث زمانی فاصله زمانی میفته، این فاصله زمانی رو علل بی نهایت پر میکنن، تسلسل در علل لازم میاد. پس مشکل فقط در صورتی پیش میاد که معلول ما حادث زمانی باشه، اگر معلول حادث ذاتی باشه اشکالی نداره. خب عرض کردم که سه تا اشکال وارد میشه و این سه تا اشکال بیانشون اقتضا میکنه که من سه تا اصطلاح رو بیان کنم و توضیح بدم. اگر مستدل دلیلی رو اقامه کرد، خصم به یکی از سه صورت میتونه دلیل او رو رد کنه. یکی این که مقدمه ای از مقدمات دلیلش رو خدشه کنه، حالا چه یه مقدمه رو چه دو مقدمه رو، چون دلیل مشتمل بر دو مقدمه است، یا یک مقدمه شو حداقل خدشه میکنه یا دو مقدمه شو خدشه میکنه. این خدشه هم یا با استدلال یا بدون استدلال، یعنی خدش وقتی خدشه میکنه دلیل بر خدشه هم میاره، یا فقط خدشه میکنه میگه قبول ندارم، میگه من صغرای تو رو قبول ندارم، صغرا ثابت نیست، کبرا ثابت نیست، یا این میشه نقد تفسیری که وارد میشه روی مقدمه یه دلیل ایراد وارد میکنه. حالا ایراد بدون دلیل یا ایراد با دلیل. مستدل اگر میخواد از این خص رها بشه باید مقدمشو اثبات کنه، باید مقدمه ممنوعه رو اثبات کنه. اگر خصم بر علیه این مقدمه دلیلی آورده باشه، مستدل هم باید مقدمه ممنوعش رو اثبات کنه، هم باید دلیل خصم رو رد کنه. ولی اگر دلیل نیاورده باشه، فقط گفته باشه من صغرا رو قبول ندارم، کبرا رو قبول ندارم، وظیفه مستدل اینه که صغرا و کبرا رو اثبات کنه، دیگه لازم نیست چیزی رو رد کنه. این در نقد تفصیلی بود که روشن شد یعنی چی و وظیفه مستدل در این نقد معلوم شد. اما نقد اجمالی، گاهی از اوقات خصم به مقدمات دلیل کاری نداره، میگه مدلول دلیل تو در مورد دیگری جاری میشود و تو نتیجه مطلوب تو در اون مورد دیگر نمیگیری. ما تمام این مقدمات رو قبول میکنیم و هر دو مقدمه رو در یه مورد دیگری غیر از اون موردی که تو اجرا کردی اجرا میکنیم، میبینیم نتیجه که تو در این مورد گرفتی در مورد دیگه نمیتونی بگیری. تخلف میکنه دلیل از یک مورد دیگر و نقض میشه، مورد نقض پیدا میکنه. اینو میگیم نقض اجمالی، کاری به مقدمه نداریم، خود دلیل رو نقض میکنیم به اینکه این دلیل در جای دیگر جاری شد و نتیجه مطلوب تو رو نداد. پس اگر در این جایی که جاری شده و نتیجه پس در اینجا اگر جاری شد و نتیجه مطلوب تو رو داد، حتما یه عامل دیگری بوده، دلیل تو کافی نبوده، یه چیزی دیگه باعث شده که نتیجه گرفته بشه. ولی اگر دلیل تو کافی می بود، این دلیل در جای دیگه هم جاری می شد و نتیجه می داد. اینم نقض اجمالی. در نقض اجمالی مستدل وظیفش اینه که نقض رو برطرف کنه و ثابت کنه که دلیلش در اون مورد دیگر هم نتیجه مطلوب رو میدهد. اگر نتونه ثابت کنه باید از دلیلش رفعیت کنه. این هم دو نحوه اشکالی که خصم میتونه بر مستدل وارد کنه. نحوه سوم معارضه است. معارضه اینه که بگه من به دلیل تو به مقدمات دلیلت کار ندارم که نقض تفصیلی بشه. مورد نقضم برای کل دلیل ذکر نمی کنم که بشه نقض اجمالی، بلکه دلیل تو به تمامه قبول میکنه، ولی در کنار دلیل تو و در عرض دلیل تو دلیل دیگری اقامه میکنم که اون دلیل دیگر نتیجه خلاف دلیل تو رو میده. تو میگی صدور بسیط عن المرکب جایز نیست، اینو با دلیل ثابت میکنی. ما یه دلیل میاریم که اون دلیل ثابت میکنه صدور بسیط عن المرکب جایز به نمونه داره، میشه معارضه. کاری هم به مقدمات دلیل شما و کاری به نقد دلیلتون نداریم. اون دلیل به جای خودش ثابت، یه دلیل دیگری ما اقامه میکنیم که اون دلیل نتیجه خلاف رو بده، این میشه معارضه. الان ایشون میگه ما این سرعتش رو خصم میتونه برای ابطال مستدل به کار ببره. وقت در این مورد سوم مستدل اگر بخواد دلیل خودش رو تایید کنه باید وارد بشه و دلیل خصم رو باطل کنه، اون دلیلی که معارض رو باطل کنه. خب حالا ایشون میفرماد که در این دلیلی که بعض المعاصرین جاری کرد اقامه کرد و خواست نتیجه بگیره که لازم است صدور بسیط عن البسیط و جایز نیست صدور بسیط عن المرکب، بر این دلیلی که الان نقل کردیم تکرارش کردیم، سه جور اشکال وارده، هم نقض تفصیلی وارده، هم نقض اجمالی وارده و هم معارضه وارده. بله دیگه، هر سه قسم راه مبارزه رو ما طی میکنیم. خب با توضیح مختصری که در تفسیر این سه اصطلاح گفتم معلوم شد که ایشون میخواد چطوری وارد اشکال بشه. در اشکال اول که نقض تفصیلیست، ایشون مقدمات دلیل بعض معاصرین رو رد میکنه و وارد مناقشه در مقدمات میشه. توجه کردید وقتی دلیل رو ذکر میکردیم شقوقی رو گفتیم، شق دوم از شروع که ذکر شد این بود که احد الاجزاء اون مرکب مستقل به تأثیر نباشد، مستقل به تأثیر نباشد. این فرض دوم بود. بعد احتمالی که در این فرض دوم دادیم دوتا بود. احتمال اول این بود که این احد الاجزایی که مستقل به تأثیر نیست در جزئی از بسیط اثر بذاره ولی در کل اثر ندارد، زیرا که خلاف فرض لازم میاد. در جزء از بسیط اثر بذاره اما در کل اثر نداره، چون تأثیر احد الاجزا در کل خلاف فرضه. فرض ما اینه که احد الاجزا تأثیرش جزئیه، تأثیرش کامل نیست. اگر تأثیرش جزئیست پس باید در بخشی از معلوم تأثیر بذاره، و لازمه این تأثیر، این چنین تأثیر گذاشته اینه که اون معلوله که بسیط فرض شده مرکب بشه. این فرض دوم بود. این فرض دوم توجه داشتید که اولا احد الاجزا تأثیر مستقل نداره، یعنی نمیتونه کل بسیط رو ایجاد کنه. فرض اول این بود که احد الاجزا تأثیر مستقل داشته باشه، که اینا رو مطرحش نمی کنیم، کارش نداریم. فرض دوم این که احد الاجزا تأثیر مستقل نداشته باشه. اونجایی که تأثیر مستقل نداشته باشه، ایشون احتمال اولش این بود که این احد الاجزایی که تأثیر مستقل نداره بعض بسیط رو ایجاد کنه، اون احد الاجزای دیگری هم که تأثیر مستقل نداره اونم بعض رو ایجاد کنه تا بالاخره کل بسیط ایجاد بشه. این فرض دوم بود. و در فرض دوم بعض المعاصرین ادعا کرد که تأثیر این احد الجزئین یا احد الاجزا در کل خلاف فرضه، تأثیر احد الاجزا در کل خلاف فرضه، باید در جز اثر کند و اگر در جز اثر کند بسیط مشتمل بر جز می شود و خلاف فرض لازم میاد. پس توجه کنید، اگر ما ثابت شدیم که تأثیر احد الجزئین در کل خلاف فرض نیست، اشکالی که ایشون در فرض دوم کرده دیگه رفع میشه. چه اشکالی ایشون این بود که اگر احد الجزئین نتونست در کل بسیط تأثیر کنه باید در جزء بسیط تأثیر کنه، و اگر بخواد در جزء بسیط تأثیر کنه لازم میشه بسیط جزء داشته باشه و مرکب باشه و خلاف فرض میشه. ما اگر ثابت کنیم که این احد الجزئینی که استقلال به تأثیر نداره، که فرض این بود استقلال به تأثیر نداره، میتونه در کل تأثیر کنه و هیچ خلاف فرضی هم لازم نمیاد، دیگه این فرض واضح میشه. چون بطلان این فرض در صورتی بود که اون بسیط مرکب بشه، و مرکب شدن بسیط هم از این باب بود که یکی از دو جز در بخشی از بسیط اثر میشد، جز دیگه در بخش دیگه اثر میشد، هیچ یک از دو جز نمیتونستن در کل تأثیر کنن، هر یک باید در جز بسیط تأثیر میکردن و این مستلزم این بود که بسیط مرکب بشه. ما اگر آمدیم گفتیم که احد الجزئین استقلال به تأثیر نداره، ولی با وجود این که استقلال به تأثیر نداره تأثیر در کل میکنه، وقتی دیگه مشکل مرکب شدن بسیط پیش نمیاد، فقط شما گفتید مشکل خلف فرض پیش میاد، ما خلف فرض رد میکنیم و ثابت میکنیم که خلف فرض نیست. حالا چی رو رد میکنیم بعدم بیان میکنم. پس فرض دوم از فرضهایی که بعض المعاصرین مطرح کرد مورد خدشه ماست. یه فرض اخیر هم ایشون گفت، آخرین فرض، که احد الاجزا تأثیر مستقل نداشته باشه، احد الجزئین تأثیر مستقل نداشته باشه بلکه اجتماع جزئین بخواهد تأثیر کند. در اجتماع جزئین هم که میخواد تأثیر کنه ایشون سه تا احتمال داد. یکی این که بعد الاجتماع امر عدمی فردید بیاد، دوم این که بعد الاجتماع امر وجودی پدید بیاد، سوم این که بعد الاجتماع هیچی پدید نیاد، بعد الاجتماع چیزی که علته درست نشه. این سومی رو گفتش که لازم میاد که معلول همونطور که از احد الجزئین صادر نشده از دو جزء با هم صادر نشه. چرا؟ چون این دو جزء با هم ملیت ندارن همونطور که احد الجزئین ملیت نداشت. چون این دو جفت جمع شدن علتی رو تولید نشدن، نه علت عدمی رو نه علت وجودی رو، اشکالش این بود. ما این فرض اخیر رو هم اشکال میکنیم، از در دو تا مقدمه ایشون اشکال داریم، بر دو تا از فرضهایی که ایشون ذکر کرد اشکال داریم. فرضهایی که ذکر کرد در جلسه گذشته گفتم 6 تا، امروز نشمردیم، ولی خب امروز مختصری عرض کردم، تکرار کردم. اختصاری که امروز گفتیم بهتر از تفصیل گذشته جا افتاد، چون تفصیل گذشته رو شما شنیده بودید، اجمال امروز اون تفصیل گذشته رو کاملا چیز کرد، روشن کرد. دیدید که شقوق مختلفی این بعض المعاصرین ذکر کرد و همه شقوق رو باطل کرد. ما میگیم از بین این شقوقی که شما ذکر کردید دو تاش رو نمیتونید باطل کنید، دومی رو با آخریش. این کل نقد تفصیلی که ما میخوام وارد کنیم که من توضیح ندادم، فقط خواستم بگم هدف مستشکل کدوم یکی از فرضهای بعد المعاصرینه، هدفش فرض دوم فرض آخره، فقط با این دوتا ما کار داریم، این دوتا رو باطل میکنیم. بیان مطلب اینه که شما که گفتید، شما اینطوری وارد بحث شدید، اگر بسیطی بخواهد از مرکب ساده شود، احد الجزئین اون مرکب یا مستقل به تأثیرن یا مستقل به تأثیر نیستن، یا تأثیر مستقل به تأثیر مستقل به تأثیر نیستن، اینطوری گفتید. فرض دوم رو گفتید اگر مستقل به تأثیر نباشند احتمالات بعدی پیش میاد، و یکی از احتمالات این بود که بخواهد در جزء بسیط تأثیر کند و در جزء دیگر هم اون جزء دیگر مرکب تأثیر کند، که لازم میاد که اون وقت اون بسیط نباشه، لازم میاد که بسیط مرکب باشه. این اشکال شما بود، ولی دیگه اشکال لازم نیست که بسیط مرکب باشه. و بعد در همین جا هم گفتید در کل نمیتونه این احد الجزء این تأثیر کنه، در کل بسیط نمیتونه تأثیر کنه، زیرا که فرض ما اینه که این احد الجزئین نمیتونه کل رو به وجود بیاره. ما از شما میپرسیم، شما مرادتون از این فرض دوم که گفتید احد الجزئین اثر نمیکنه، منظورتون اینه که اصلا اثر نمیکنه، یا منظورتون اینه که اثر مستقل نمیکنه؟ کدام یکی رو میگید؟ اگر میگید اصلا اثر نمی کند، بر فرض دومتون اشکال داریم. اگر میگید اثر مستقل نمی کند، بر فرض آخرتون اشکال داریم. چون شما الان در فرض اول گفتید احد الجزئین تأثیر می کند، تأثیر مستقل می کند. فرض اول این بود که احد الجزئین تأثیر کند، تأثیر مستقل، اشکالش این بود پس به جزء دیگه احتیاج نداریم. این فرض اول بود. بعد از فرض دوم تا فرض آخر اینطور گفتیم احد الجزئین تأثیر نکند، که بعد شروع شدیم به بیان احتمالات دیگر. میگیم احد الجزئین تأثیر نکند یعنی اصلا تأثیر نکند یا مستقلا تأثیر نکند. اگه بگید منظورم اینه که اصلا تأثیر نکند، ما فرض دومتونو باطل میکنیم. اگه بگید مستقلا تأثیر نکند، فرض آخرتونو باطل میکنیم. بیان مطلب توجه میکنید که اینا همه باید روشن بشه، چون بحث رویشون طوری وارد شده که به همین صورت که عرض میکنم میشه خوب تبینش کرد. اول روشن شد با بیان اولی که کردم، روشن شد که هدف ما تخریب کدوم یک از فرضهای مستقله، فرض دوم و فرض آخر. با این بحث دومی که مطرح کردم معلوم شد که در چه صورت ما به فرض اول خدشه میکنیم، به فرض دوم، و در چه صورت در فرض اخیر اختلال میکنیم. اینا روشن شد. اگر شما که گفتید در فرض اولی که کنار گشتید گفتید احد الجزئین تأثیر نمیکنه، اگر مرادتون اینه که اصلا تأثیر نمیکنه، فرض دومتون رو باطل میکنیم، اگر مرادتون اینه که تأثیر مستقل نمیکنه، فرض اخیرتون رو باطل میکنیم. اینه مطلب دوم که هست. مطلب سوم که گفته بشه دیگه همه وسط تموم میشه، یعنی هر نقض تفصیلی روشن میشه و بعد من بر میگردم مطلب رو جمع میکنم. مطلب سوم اینه که اگر مرادتون از تأثیر تأثیر احد و جزئه اصل و تأثیر باشه، مطلق و تأثیر باشه، شما گفتید که حرف اینطوری فرد دومتون این بود، اگر احد و جزئه تأثیر نکند، تأثیر بله، اگر احد و جزئه تأثیر مستقل نکند و بخواهد تأثیر کند، این بخواهد تأثیر کند یعنی بخواهد تأثیر کند نه بخواهد تأثیر مستقل کند، اگر منظورتون اینه بخواهد تأثیر کند، در کل نباید تأثیر کند، در جزء بسیط باید تأثیر کند و اگر در جزء بسیط تأثیر کند لازم به بسیط مرکب باشه. چرا در کل نمیتونه تأثیر کند؟ زیر خلف فرض. تمام حرف شما در فرض دوم بود، ما میگیم نه در کل تأثیر میکنه، خلف فرض نیست. چون توجه کردید اگر در جزء بسیط بخواد تصرف کنه مستلزمیه که بسیط جزء داشته باشه، اما در کل بسیط اگه بخواد تصرف کنه مستلزم این نیست که بسیط جزء داشته باشه، مشکلی پیش نمیاد. ایشون یعنی بعض المعاصرین تأثیر در کل رو چون خلف فرض بود کنارش گذاشت و ما همین تأثیر در کل رو قبول میکنیم و همین رو ادعا میکنیم و دیگه مشکل ترکب بسیط لازم نمیاد. به این صورت ادعا میکنیم تأثیر رو، میگیم که شما گفتید این احد الجزئین تأثیر در کل بذاره خلف فرضه، ما به شما میگیم که تأثیر در کل گذاشتن دو جوره، یکی تأثیر گذاشتن در کل، این جز در کل تأثیر بگذارد در حالی که خودش تنهاست، یعنی خود این جز تنهاست، یکی این جز در کل تأثیر بذارد در حالی که کنار جزی دیگر است. در هر دو حال اصل و تأثیر از اینجا صادر شده، اصل و تأثیر نه تأثیر مستقل. تأثیر مستقل بله از اینجا صادر نمیشه، ولی فرض یه فرض اینه که این کل این جز در این کل تنهایی تأثیر بذاره، یه فرض اینه که این کل این جز در این کل تأثیر بذاره منتها به شرطی که این جز با جز دیگه باشه. در هر دو صورت اصل و تأثیر هست، در صورت اول اصل و تأثیر هست به علاوه استقلال در تأثیر، خب اون خلف فرض میشه میره کنار. اما فرض دوم که نداره، ما میگیم این جز اثرگذار است، در کل اثرگذار است، اما چجوری اثر میذاره بیان نکردیم، فرضم نکردیم که تنها اثر بذاره که شما بگید اگر مشتمل تأثیر گذاشت خلف فرض میشه، نه این جزء الف در کل تأثیر میذاره، مطلق تأثیر، مطلق تأثیر یعنی لزومی نداره تأثیرش مستقل باشه، میتونه تأثیرش در کنار تأثیر جزء دیگه باشه، دوتایی با هم تأثیر بذاره. این که میشه، خلف فرض هم نیست، خلف فرض نیست که این جزء در کل اثر کند، اصل الاثر و مطلق تأثیر، یعنی در زمانی که جزء دیگه هم باشه، در زمانی که جزء دیگه هم باشه مطلق تأثیر میذاره. پس این که گفتید تأثیر احد الجزئین در کل خلف فرضه، این غلطه. اگر تأثیر مطلق مستقل بود خلف فرض بود، اگر تأثیر احد الجزئین در کل تأثیر مستقل بود خلف فرض بود، اما اگر تأثیر مطلق باشه چنانچه فرضمون در حالا اینه خلف فرض نیست. این در صورتی که مراد تأثیر مطلق باشه، اگه تأثیر مستقل باشه که هر میگونه مشکل داریم و وارد بحث جور دیگه وارد بحث بشیم. پس اگر مرادتون از تأثیر گذاشتن احد الجزئین تأثیر مطلق باشد، هیچ خلف فرضی در اون فرض دوم شما لازم نمیاد اگر این احد الجزئین بخواد در کل بسیط تأثیر کنه، چون لزومی نداره اگه بخواد مطلق تأثیر داشته باشه، لزومی نداره که تنها اثر کنه، همین اندازه که در کنار دیگری اثر کنه تأثیر مطلق داره. و شما میگه تأثیر مطلق می... شما تأثیر مطلق رو اثبات میکنید، میگه جز اگر تأثیر داشت، یعنی تأثیر مطلق داشت، اگر بخواد در کل بسیط تأثیر کنه خلف فرض، میگیم نه اگر در کل بسیط تأثیر کنه خلف فرض. این در صورتی بود که مرادتون از تأثیر مطلق و تأثیر بشه. اما اگه مرادتون از تأثیر تأثیر مستقل باشه، اینو قبول میکنیم، این مقدمه رو قبول میکنیم. بله، تأثیر احد الجزئین در کل بسیط، تأثیر مستقل احد الجزئین در کل بسیط خلاف فرض. چون فرض اول ما این بود که احد الجزئین مستقلن تأثیر کنه در کل بسیط، این فرض اول بود. وقتی وارد فرض دوم شدیم، فرض اول رو کنار گذاشتیم، گفتیم احد الجزئین تأثیر مستقل نداشته باشد، اون وقت شروع کردیم به شماردن احتمالات دیگر. با این فرض وارد احتمالات بعدی استدلال شدیم که احد الجزئین تأثیر مستقل نداشته باشه. پس اگر ما بخوایم تأثیر احد الجزئین رو مستقل بگیریم، تأثیر احد الجزئین در کل خلاف فرض میشه، طبق فرض اول میشه، ولی در فرض دوم به بعد خلاف فرض میشه. چون در فرض اول احد الجزئین تأثیر مستقل در کل داشت، در فرض دوم و فرضهای تابع فرض دوم در تمام اون فرضها احد الجزئین تأثیر مستقل نداشت. حالا اگه بخواد تأثیر بکنه، تأثیر مستقل در کل بکنه، لازمش اینه که خلاف فرض لازم دید. اما در این صورت ما بر فرض اخیر شما اشکال میکنیم. فرض اخیر شما این بود که این احد الجزئین تأثیر مستقل نداره، باید با جزء دیگر ضمیمه بشه تا بتونه تأثیر مستقل داشته باشه، وجودی درست بشه، هیچ کدوم از دو علت موجود نشه، هیچ کدوم از دو علت موجود نشه، بلکه فقط همون اجتماع دو جزء پدید بیاد. خب لازمش اینه، لازمه این فرض اخیر رو شما اینطوری گفتید، گفتید اینه که همونطور که در قبل الاجتماع هیچ یک از این اجزا اثرگذار نبودند، حالا هم به خاطر اینکه علتی رو تولید نکردن و خودشونم شأن علیت نداشتن، حالا هم تاثیرگذار نیستن. اشکال شما این بود دیگه، در فرض اخیر گفتید اگر اجتماع حاصل شد و امر سومی که علت است چه عدمی که ثبوتی وجود نگرفت، یلزم که این دو جزء علت همون حالتی رو داشته باشن که قبل الاجتماع دارن. قبل الاجتماع تاثیرگذار نبودن، بعد الاجتماع تاثیرگذار نیستن. چرا؟ چون قبل الاجتماع علت نبودن، بعد الاجتماع علت نیستن، چون علتی رو که تولید نشدن، بعد الاجتماع علت نیستن، فیلزم که تاثیری ما نداشته باشه. ما بر این اشکال میکنیم که این دو جزء اندل اجتماع ممکن است علت عدمی یا علت ثبوتی رو به وجود بیارند. این یکی که شما گفتید مطرح شدید، یه فرض دیگری هم هست که شما ازش غافل شدید، اندل اجتماع نه علت دیگری رو به وجود میارند، شرط علیت رو برای خودشون درست میکنند. یعنی خودشون که منفردن علت نبودند و مجتمع علت می شدن، با شرط با اجتماع اون شرط الاجتماعی رو که منشأ علیتشون رو به وجود میارن، نه علت ثالثی رو تولید می کنن، شرط علیت خودشون که اجتماعی فراهم میشه. قبل از اینکه مجتمع بشن علت نبودن، چون شرط علیت رو نداشتن. شرط علیت این بود که این دو جز با هم باشند، این با هم بودن رو نداشتن. بعد از اینکه مجتمع شدن، با هم بودن رو پیدا کردن، شیء ثالث تولید نشد. شرط تأثیرگذاری این دو جز تمام شد، اونی که قبلا نبود حاصل شد. لزومی نداره حتما این دو جز که جمع میشن یه علتی درست کنن غیر از خودشون، که شما بگید این علت عدمیست یا ثبوتیست. اگر عدمیست عدم نمیتونه تأثیر کنه، اگر ثبوتیست یه زمان تسلسل، اصلا نوبت به این حرفا نمیرسه. این دوتا که مجتمع میشن علت ثالثی رو درست نمی کنن، خودشون رو علت می کنن. یعنی خودشون که تا حالا علت نبودن، شرط علیت کنارشون میاد و میشن علت. خب حالا داره قبلا تأثیر نمی کرد چون شرط علیت رو نداشت، اینجا تأثیر نمی کرد، اونجا هم تأثیر نمی کرد چون شرط علیت رو نداشت. حالا که مجتمع شدن، شرط علیت آمده تأثیر می کنن. درست شد دیگه، هیچ مشکلی ما نداریم. از فرض اخیرتون باطل شد. اگر دوباره تکرار کنم، اگر منظورتون از تأثیر، تأثیر احد الجزئین که نفی می شود مطلق و تأثیر باشد، ما نفی مطلق و تأثیر رو قبول نداریم. شما گفتید این مطلق و تأثیر احد الجزئین رو ما در کل نفی می کنیم، یعنی میگیم نسبت به کل مطلق و تأثیر نداره زیرا که تأثیرش در کل خلف فرضه. ما میگیم نه، مطلق و تأثیرش در کل خلف فرض نیست. بله تأثیر مستقلش در کل خلف فرضه، اما مطلق و تأثیرش در کل خلف فرض نیست. و اگر بگید منظورم تأثیر مستقله، یعنی تأثیر مستقل در کلش خلف فرضه نه مطلق و تأثیر در کلش، میگیم بله درست، تأثیر مستقل در کل خلف فرضه. اما فرض آخرتون که گفتید این دوتا اگر جمع بشند نمیتونن تأثیر گذار باشن، بلکه حالت بعد الاجتماع مثل حالت قبل الاجتماع، این قبول نداریم، بلکه حالت بعد الاجتماع جوری دیگه شده غیر از اون است که قبل الاجتماع. قبل الاجتماع اینا حالت علیت نداشتن چون شرط علیت نبود، بعد الاجتماع حالت علیت رو دارن چون شرط علیت است. پس توجه کنید نقض تفصیلی ما تمام شد. توجه کنید که به مستدل گفتیم مرادتون در اون فرض دومی که میگید نفی میکنیم تأثیر احد الجزئین رو، نفی مطلق التأثیر یا نفی تأثیر مستقله. اگر نفی مطلق التأثیر باشه در فرض دومتون اشکال داریم که تأثیر در کل خلف فرض نیست، و اگر در و اگر منظورتون مطلق التأثیر باشه که نفیش میکنید، فرض دومتون رو قبول میکنیم، فرض اخیرتون رو باطل میکنیم. چه گفتید این دو جزء اندل اجتماع همون وضعی رو دارن که قبل اجتماع دارن، اینو باطل میکنیم، میگیم نه بعد اجتماع وضعشون عوض شده. پس توجه شدید که علا ای حالن در یکی از دو مقدمه دلیل خطر کردیم. علا ای حالن اگر مرادتون مطلق تأثیر باشه فلان مقدمه مخدوشه، اگر مرادتون تأثیر مستقل باشه فلان مقدمه مخدوشه، و چون مرادتون یا تأثیر مطلق است یا تأثیر مستقل است، پس یکی از دو مقدمه بالاخره مخدوشه. توجه کردین در این دلیل، در این اشکال بر مقدمه دلیل ایراد کردیم، این میشه نقض تفصیلی. چون نقض تفصیلی میشه که مقدمه رو از کار بندازیم، حالا یا با دلیل از کار بندازیم یا با ادعا از کار بندازیم، بالاخره نقض تفصیلی بود و ما نقض تفصیلی وارد کردیم. مطلب انشالله از خارج روشن شده. حالا از رو میخونم، دقت کنید مطلب سنگین بود با این توضیحی که دادم، البته با تصویری که شما از دلیل داشتید و توضیحاتی که داده شد انشالله حل شده. هازا حاصل و کلامهی و هو من این کلامیشون، کلام بعض المعاصرین، منقوزون اولا منقوزون تفصیلا و اجمالا، ثانیا معارضون، هم منقوز هم معارضه، یعنی هم نقض برش مناقضه برش وارده، هم معارضه برش وارده، هم باش مناقضه میکنیم هم باش معارضه میکنیم. مناقضه هم به دو صورت داریم، مناقضه تفصیلی مناقضه اجمالی. پس مجموعا ما سه اشکال داریم، یکی نقض تفصیلی، یکی نقض اجمالی، هم یکی هم معارضه. اما نقض تفصیلی، اما الاول یعنی نقض تفصیلی، فلعنه على تقدير ان لا يستقل واحد من اجزائه بالعلیه، بنابراین فرض که هیچ یک از اجزای اون مرکب مستقل بالعلیه نباشد. ببینید مطلب رو ایشون اشارتاً گفت، مطلب به این صورته که علت این بسیط مرکب باشد. فرض اول این بود که احد الاجزائش کافی باشد در صدور بسیط، و فرض دوم این بود که لا یستقل واحدون من اجزاء المرکبه بالعلیه. این فرض دوم بود که تمام دنباله دلیل با همین فرض دوم ادامه پیدا میکرد. حالا ایشون رو همون اشکال داره، بنابر این که واحد من اجزای این مرکب مستقل بالعلیه نباشد، یجوز ان یکون لئن احد الاجزاء این واحد من اجزا یکون له تأثیر فی کل المعلول. اگه تأثیر در کل معلول کرد دیگه معلول دو بخشی نمیشه، معلولی که بسیطه مرکب نمیشه، یه دفعه این احد الاجزا در کل تأثیر میکنه، نه احد الاجزا در بعضی از این بسیط تأثیر کند تا بشود تا بسیط مرکب بشه، بلکه احد الاجزا در کل بسیط تأثیر میکنه. شما گفتید این خلف فرضه، ما میگیم لا یلزم منه خلاف المفروض، خلف فرضی لازم نمیاد، زیرا فرض این است که احد الجزئین استقلال به تأثیر نداره، احد الجزئین استقلال به تأثیر نداره، این نفی نمی کند مطلق و تأثیر رو. شما فرضتون اینه که تأثیر مستقل رو دارید نفی می کنید، این نفی نمی کنه تأثیر مطلق رو. پس اگر ما تأثیر مطلق رو در کل بسیط ادعا کردیم، خلف فرض لازم نمیاد، چون فرض ما اینه که تأثیر مستقل در کل بسیط حاصل نمیشه. حالا اگر گفتیم مطلق و تأثیر در کل بسیط حاصل میشه، این که خلف فرض نمیشه، زیرا فرض شما این است که اینجا احد الجزئین استقلال به تأثیر نداره. مخالف این فرض اینطور میشه، انما یخالفه، یعنی یخالف این فرض را، فرض عدم استقلاله به تأثیر را مخالفت میکند مقابلش این است، ان استقلال به تأثیر، استقلال به تأثیر مخالف است با عدم استقلال به تأثیر، ولی اصل تأثیر مخالف نیست با استقلال، عدم استقلال به تأثیر. عدم استقلال به تأثیر را اگه بخواد نقضش کنید، باید به جاش بذارید استقلال به تأثیر، نه به جاش بذارید تأثیر. به جاش تأثیر گذاشتن نقضش نمی کنه، به جاش استقلال به تأثیر گذاشتن نقضش می کنه. از انما یخالف و عدم استقلال به تأثیر رو، یخالفم استقلال به تأثیر، یعنی اون سالبه رو که عدم استقلال به تأثیر باشد مخالفت می کند، این موجبه که علی استقلال به تأثیر باشد، موجبه همون سالبه مخالف اون سالبه است، نه موجبه دیگر. اصل و تأثیر موجبه دیگری است، ولی استقلال به تأثیر موجبه همین سالبه است، موجبه همین سالبه با خود این سالبه مخالفت داره. او ملزومهو عطف بر الاستقلال به تأثیر، استقلال به تأثیر مخالفت دارد با عدم استقلال به تأثیر، چون یکی سالبه است یکی موجبه است، یکی سالبه است یکی موجبه همون سالبه است، با هم تناقض دارد. ملزوم یعنی آنچه که باعث استقلال به تأثیر میشه، آنچه که باعث استقلال به تأثیر میشه اون هم مخالفت دارد با عدم استقلال به تأثیر. هر موجودی که بخواد، توجه کنید، هر موجودی که بخواد مستقلن تأثیر بذاره، در درونش یه نیرویی هست که به او اجازه، در درونش یه نیرویی هست که به او اجازه دهد که مستقلن تأثیر کند. اون نیروی درونی رو میگیم ملزوم این تأثیر استقلالی. تأثیر استقلالی تأثیر این فعل، تأثیر استقلالی تنهایی این فعل رو انجام دادن. این انجام دادن این فعل یه نیرو میخواد که با اون نیرو این فعل انجام میگیره، اون نیرو رو میگیم ملزوم این تأثیره، ملزوم این استقلال به تأثیره. مثلا فرض کنید که ما الان داریم مینویسیم، این نوشتن یه فعله، ملزوم نوشتن اون قوه کتابتیست که در ما هست. حالا اگر گفتیم این آدم نمیتونه بنویسه، اصلا این موجود توان نوشتن نداره، حالا اگر گفتیم داره مینویسه، نقیض شد. گفتیم نیروی نوشتن داره، نقیض شد. یه وقت اینجوری ادعا کردیم که این موجود اصلا توانایی نوشتن نداره، اون وقت دو تا نقیض میتونیم بریم بیاریم. یکی میگیم داره مینویسه، اگه توانایی نداره چطور داره مینویسه. یکی اینکه میگیم توانایی داره. اون وقتی که گفتیم توانایی نداره، هم با نوشتن این توانایی نداشتن رو نقض کردیم، هم با ملزوم نوشتن یعنی با توانایی داشتن این توانایی نداشتن رو نقض کرد. در مانانفی میگیم که این جز استقلال به تأثیر نداره. اگه بخوام نقیضشو بگیم اینطوری میگیم، میگیم که این جز استقلال به تأثیر داره، یا این جز توانایی استقلال به تأثیر داره، ولی الان تأثیر مستقل نمیذاره، ولی میتونه تأثیر بذاره. همین که میگیم میتونه تأثیر بذاره، تناقض گفتیم. اگر گفتیم این استقلال به تأثیر نداره، بعد یا براش استقلال تأثیر رو درست کردیم تناقضه، یا براش توانایی استقلال تأثیر رو درست کردیم، بازم تناقضه، چون زمینه رو برای تناقض آماده کردیم. یعنی وقتی گفتیم این امکان استقلال به تاثیر داره. خب این امکان یه وقتی فعالیت پیدا میکنه، با اون عدم استقلال به تاثیر نمیسازه دیگه. پس ملزوم استقلال به تاثیر هم مناقض است با عدم استقلال به تاثیر. خود استقلال به تاثیر به طور مستقیم مناقضه داره با عدم استقلال به تاثیر، ولی ملزوم به طور نامستقیم ملازمه داره، مناقضه داره. چون ملزوم که آمد، یعنی اون نیرو که بود، بالاخره این نیرو یه وقت فعالیت پیدا میکنه، یعنی استقلال به تاثیر رو به وجود میاره. اون وقتی که استقلال به تاثیر به وجود آمد، با عدم استقلال به تاثیر مناقضه درست میشه. خود نیرو الان با عدم استقلال به تاثیر مناقضه نداره، ولی حاصل این نیرو ملاحظه پیدا میکنه. پس وقتی ما این ملزوم رو قبول کردیم، زمینه رو برای ورود تناقض آماده کردیم و جایز نیست. یه وقت اصلا تناقض درست میکنیم، میگیم عدم استقلال به تاثیر، بعدم استقلال به تاثیر رو درست میکنیم. خب این عدم استقلال به تاثیر و استقلال به تاثیر هر دو حاصل میشن، میشه تناقض. یه وقت عدم استقلال به تاثیر رو میگیم، استقلال به تاثیر رو نمیاریم، ملزوم استقلال به تاثیر رو میاریم. خب ملزوم شم که آوردی زمینه رو فراهم کردی که استقلال به تاثیر بیاد و ملاحظه بعدا درست بشه. نمیدونم تونستم بیان کنم یا نه، ظاهرا روشن شده میشه. پس معلوم شد که ملزوم هم مخالفت داره. و انما یخالف و مخالف عدم استقلال به تاثیر است خود استقلال به تاثیر که مناقضه مستقیم دارد با عدم استقلال به تاثیر، یا ملزوم استقلال به تاثیر که مناقضه مستقیم ندارد با استقلال با عدم استقلال به تاثیر، ولی بالاخره مناقضه رو درست میکنه، چون به دنبالش استقلال به تاثیر میاد و استقلال به تاثیر که آمد با عدم استقلال به تاثیر نمیسازد. این دوتا هستند که مخالفن با عدم استقلال به تاثیر. لا تاثیر فی کل المعلول، نه تأثیر در کل معلول، تأثیر در... یعنی مطلق تأثیر، مطلق تأثیر فی کل معلول ملاحظ نیست با عدم استقلال. عدم استقلال به تأثیر رو مطلق تأثیر نقد نمی کنه، چون اگه گفتیم این شی مستقل به تأثیر نیست، معناش اینه که نمیتونه مستقلا تأثیر کنه، نه اینکه اصلا نمیتونه تأثیر کنه. بنابراین اگر بعد ادعا کردیم که میتونه تأثیر کنه، ملاحظه نکردیم، ملاحظه نقیض نگفت، تناقض نگفتیم. لا تأثیر فی کل المعلول، لأن تأثیر در کل معلول نه استقلال به تأثیر است که مخالفت داشته باشد مستقیما با عدم استقلال به تأثیر، و نه ملزوم استقلال به تأثیر است که مخالفت ضمنی داشته باشد با عدم استقلال به تأثیر. هیچ کدوم از این دو تا نیست، زیرا مطلق تأثیر نه استقلال به تأثیر است، نه ملزوم استقلال به تأثیر. این دوتا مناقضه داشتن، مطلق و تأثیر که از این دوتا نیست تا مناقضه داشته باشه. لجواز این که شیئی میتواند تأثیر کند در کل معلول ولی مستقل به تأثیر نباشد. شیئی میتواند تأثیر بکند، اصل و تأثیر رو در کل معلول بذاره ولی مستقل به تأثیر نباشه، بلکه تأثیرش در معلول متوقف باشد بر غیرش، کما سبق فی المثال المذکور که مثال تحریک سنج بود. سنگ رو میخواستن تحریک بکنن، هر یک به تنهایی تأثیری نمیذاشت، استقلال به تأثیر نداشت، ولی مجموعاً با هم هر کس به اندازه خودش تأثیر میذاشت و کل تأثیر که میشد یک تأثیر واحد سنگ رو حرکت میذاد. کما سبق فی المثال المذکور لتحریک سقر، یعنی شیء سنگین. البته من مراجعه نکردم به لغت که سقل یا سقله، ولی چون در کتاب ما سقل حرکت به این صورت گرشته بود اعتماد کردیم، ولی شاید مراجعه کنیم لغت بگیم اشتباه با سقل باشه. حالا ولی من مراجعه نکردم، مراجعه کنید این سقل درستی هم بله؟ حالا سقل در اونجا؟ سقل خوبه، بله اگه سقل باشه درسته، به تحریک سقل، اگه سقل باشه درسته. هازا، یعنی این اشکالی که بر فرض دوم بعض المعاصرین وارد کردیم که الان بیان شد، که گفتیم احد الاجزا در کل معلول تأثیر میکنه بدون اینکه خلف فرض لازم بیاد و بدون اینکه مناقضه گفته باشه، بدون اینکه مخالف گفته باشیم، نقیض گفته باشیم، این در صورتی است که مراد از تأثیر در قول مستدل و بعض المعاصرین گفت امکان له تأثیرون مطلق تأثیر باشد. توجه کنید به عبارت صفحه 249، یعنی عبارت بعض المعاصری، اصل در این چیمتر شروع شد، لا یجوز صدور الوسیط المرکب، این مدعا بود، اصل در این اینجور بود، لأنه این استقلن واحد من اجزائه بالعلیه لا يمكن اسناد المعلول الى الباقی این استقل واحد من اجزائه بالعلیه، یعنی اگر هر یک از اجزاء تاثیر استقلالی داشته باشه، نه الا و الا، یعنی اگر هر یک از اجزاء تاثیر استقلالی نداشته باشه. بعد میگه ان کان له تاثیر، منظورش از این کان له تاثیر تاثیر مطلق باشه، که نکره بودن تاثیران هم شاهد بر اینه که مراد تاثیر مطلقه. فرد دوم مطلق تاثیر. حتی اذا کان المراد من تاثیر در قولش گفته به امکان له تاثیران، مرادش مطلق تاثیر باشه. الا ما یشعر به قوله تاثیرون، که نکره است، تاثیرون نکره است، درست بر اطلاق میکنه، غیر استقلال توش نیست، یعنی تأثیر نداشته باشه. این کان له تأثیر، یعنی تأثیر داشته باشد. این میسازه با تأثیر مستقل، میسازه با تأثیر هم مجتمع و هر دو داخلا در تحت مطلق تأثیر. پس مرادش از تأثیر نکره‌ای که در اینجا گفته مطلق تأثیر. اگر مرادش مطلق تأثیر باشه و مطلق تأثیر رو بگه در کل خلف فرض، اشکال میکنیم، میگیم نه، مطلق تأثیر در کل خلف فرض نیست، تأثیر مستقل در کل خلف فرضه، ولی اینکه این جز در کل بسیط مطلق تأثیر داشته باشه خلف فرض نیست، که اشکالش گذاشت. ولی این کان المراد از قولش این کان له تأثیرون، مراد تأثیر مستقل باشد، که شاهد دیگری در کلامش هست که مرادش تأثیر مستقله. الا ما یدل علیه قولش، در قولش اینطور گفته فی شیء منه، گفته که و این کان له تأثیرون فی شیء من المعلول لا فی کلهی. اینجا عرض کردم شاره وقتی که نقل میکنه لافی کمالاتی نقل نمیکنه، لافی کلی نقل میکنه، و از اینجا شاهد آوردیم که اون لافی کمالاتی که در عبارت گذشته بود غلطه، لافی کلی درسته. خب یدل علیه قول اون مزون ماسنی، گفته فیشه همین لافی کلی لانه خلاف الفرد، این قولش دلیل میشود، این کل قولش بود، این قولش دلیل میشه که مرادش تاثیر مستقله. چرا مرادش تاثیر مستقله؟ اذل مخالف، این اذل مخالف دلیل بر اینه که یدل علیه، علا ما یدل علیه قوله فلان، یعنی قولش که عبارت هست از فیشه منه لا فی کلهی لانه خلاف الفرد، دلالت میکند که مرادش از تأثیر، تأثیر مطلق نیست، مطلق و تأثیر نیست، بلکه تأثیر مستقله. چرا دلالت میکند که تأثیر مستقله؟ زیرا آنچه که مخالف فرض است و ایشون در این عبارت خلاف فرضش ادعا کرده تأثیر مستقله فلکل است، لا مطلق و تأثیر فلکل. از این که گفته خلف فرضه معلوم میشه منظورش مستقله در تأثیر بودنه، اون خلف فرضه، و الا اصل تأثیر در کل داشتن اون که خلف فرض نیست. پس از کلام لعنه و خلاف الارضی فرضی که ایشون گفته ما کشف میکنیم که مطلق تأثیر منظورش بوده، چون اونه که خلف فرضه، اونه که اگر بخوام در کل ادعاش بکنیم خلف فرضه، یعنی در فرض اول گفتیمش، در فرض دوم خلفشو گفتیم، پس در فرض دوم استقلال تأثیر میشه خلف فرض. اگر منظورش این باشه فنسلم هذه المقدمه، این مقدمه رو که میگه تأثیر جز، تأثیر مستقل جز در کل بسیط خلف فرضه، بلکه باید در جز بسیط تأثیر کند و از این تأثیر لازم میاد ترکل بسیط، اینو قبول میکنیم و تا آخر هم همین رو حفظ میکنیم. یعنی میخوام بگیم که احد الجز این مرکب تأثیر مستقل در معلول نداره، این رو شروع میکنیم، بعد میگیم اگر بخواد تأثیر مستقل نداشته باشد یا در جز معلول تأثیر میکند که باعث ترکب بسیط میشود، یا در جز معلول تأثیر نمیکنه، در کل معلول میخواد تأثیر کنه، وقتی میخواد در کل معلول تأثیر کنه اندل اجتماع امر عدمی ثالثی رو که علت درست میکنه، یا امر عدمی ثالثی رو که ثبوتیه درست میکنه، یا هیچ امری هم درست نمیکنه، که این سه احتمال به دنبال این آمدن که احد الجزئین استقلال به تأثیر نداشته باشد یک، و در بخشی از معلول هم اثر نکند دو، این سه احتمال درست شد. اگر این ما اون وقت این مقدمه رو قبول میکنیم، تمام حرفتون رو قبول میکنیم، ولی فنقول اون بخش اخیر استدلالتون ناقصه، فنقولو لا نسلم این را که اگر حاصل نشد برای اجزاء اندل اجتماع امر زائد ثبوتی یا عدمی که هو الا باشد، قبول نداریم که این چی و این اجزا بقیت مثل ما کانت. توجه کنید، قبول نداریم که اگر برای اجزا اندل اجتماع امر زاید ثبوتی یا عدمی که علت باشد پدید نیاید، قبول نداریم که اجزا بقیت مثل ما کند به همون حالت قبل باقی بمونه. و شما آخرین حرفتون این بود که اگر امر زاید حاصل نشد، نه امر زاید ثبوتی نه امر زاید عدمی، بقیت اجزا به حال خودش، و چون حال خودش قبلا عدم العلیت بود، حالا عدم العلیته. ما میگیم نه، بقیت رو قبول نداریم، بلکه از این جهت که نتونسته علت ثالثی ایجاد کنه، بله بقیت به حالا چیزی عوض نشده، ولی از این جهت که فاقد شرط بود حالا واجد شرط شده، از این جهت بقیت به حالا نیست، حالش عوض شده. از لا یلزم از انتفاع امر زائدی که او علت هست، یعنی اگر از در حالت اجتماع امر زائدی که هو علت باشد عدمیاً یا ثبوتیاً پیدا نشود، از انتفاع این لازم نمیاد انتفاع امر زائدی که هو شرط و تأثیرها. اگر از اجتماع علتی تولید نمیشه، لازم نمیاد که از اجتماع شرط هم پدید نیاد. ممکن از اجتماع این دو جز علت درست نشه، ولی از اجتماع این دو جز شرطی که مفقود بوده حاصل بشه. شرط تأثیر چیه؟ کل اجتماع فی ما ننفی. البته به طور قاعده کلی گفت از انتفاع امر زائدی که علت است، انتفاع امر زائدی که شرط است حاصل نمیشه. بعد میگیم اون شرط چیه؟ تطبیقش میکنه بر ماننفی، کل اجتماعی فی ماننفی. شرط تأثیر این دو جز در ماننفی اجتماع این دو جزه. قبل از این که این دو جز کنار هم جمع بشن، این شرط رو نداشتن، لذا تأثیرگذار نبودن. حالا که کنار هم جمع میشن، این شرط تاثیرگذاری رو پیدا میکنن و محسن میشن. و علاهازا لا طبق الاجزا مثل ما کانت، بنابراین دیگه اجزا مثل همون قبلی نخواهند بود، این مثل حالات قبلی ندارن. ولل کل غیر مؤثرین، نه ولل کلو غیر مؤثرین، ولل کل یعنی کل این اجزا، نه کل وسیط. ولل کل غیر مؤثرین، لازم نمیاد که اجزا مثل ما کانت باشن، یعنی همون حالت قبلی داشته باشن، حالت قبلیشون گسیختگی بود، حالت فعلیشون اجتماعی. و لازم نمیاد که کل یعنی این دو جزی که کنار هم جمع شدن و کل مرکب رو تشکیل دادن، اینا غیر مؤثر باشن. بله، تا وقتی که تک تک بودن غیر مؤثر بودن، حالا که کل شدن دیگه لازم نیست غیر مؤثر باشن، چون قبلا که تنها بودن شرط نداشتن، حالا شرط دارن. بل یکون مؤثرن، بلکه این کل مؤثر می باشد. چرا؟ لحصول شرط تأثیری، چون شرط تأثیرش حاصل شده. قبلا که منفرد بودن شرط تأثیر رو نداشتن، حالا که مجتمع شدن شرط تأثیر پیدا کردن. پس نمیشه گفت بقیت الاجزا مثل ما کانت، اجزا مثل قبلشون باقی نموندن، بلکه وضعشون عوض شده. این نقد تفصیلی که بیان شد. وارد نقد اجمالی بشیم ظاهرا نمیرسیم، یعنی وقت اجازه نمیده که ما نقد اجمالی رو تبین کنیم، بنابراین میذاریم شاید جلسه بعد.